سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. کنسولگری افغانستان در کنترل طالبان در کراچی پاکستان از رهایی 209 زندانی افغان خبر داده است. عبدالجبار تخاری سرپرست این کنسولگری روز شنبه 25 دل در ویدیویی که در صفحه ایکس توییتر سابق این کنسولگری نشر شده گفته است که این زندانیان افغان که زنان و کودکان را نیز شامل می شود از زندان ایالت سند پاکستان آزاد و از راه چمن به افغانستان بازگشتند. تخاری افزوده است که این زندانیان به مدت یک ماه در این زندان به سر می بردند. وی توضیح نداده است که اینها به چه جرم زندانی شده بودند. در ماه‌های اخیر پاکستان بیشتر افغان‌هایی را که سند قانونی مهاجرت ندارند بازداشت، زندانی و به افغانستان بازگشت دادند. تخاری در ادامه گفته است که 105 زندانی دیگر هنوز هم در زندان به سر می برند و قرار است در دو روز آینده به افغانستان بازگردانده شوند. پیش از این نیز وزارت خارجه طالبان از رهایی 14 زندانی افغان از زندانهای آذربایجان و بیش از 100 زندانی افغان از زندانهای امارات متحده عربی نیز خبر داده بود. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از احتمال جاری شدن سیل در شماری از مناطق افغانستان خبر داده است. این وزارت روز شنبه 25 دل و در پیام در صفحه ایکس توییتر سابق گفته است که احتمال سرازیر شدن سیلاب و ازدیاد سطح آب دریاها در بعضی از ساحات حوزه‌های دریایی کشور از تاریخ 26 الا 28 دل وجود دارد. این وزارت به نقل از پیشگویی اداره هواشناسی افغانستان و اداره های معتبر هواشناسی بین المللی افزوده است که احتمال بارش باران نسبتا شدید همراه با سیلاب های آنی در حوزه های هریرود، مرغاب، هلمند و بعض سیلبرهای مربوطه پیش بینی می شود. در اعلامیه همچنان گفته شده که در تاریخ های متذکره احتمال سرازیر شدن سیلاب ها و یا بلند شدن سطح آب در مسیر دریاهای هرات، غور، بادغیز، فرار، نیمروز، هلمند، کندهار، اروزگان، زابل، پکتیکا، خوست و پکتیا متصور است. این وزارت از ساکنان این مناطق خواسته است که از نزدیک شدن در کنار دریاها هنگام سیلاب ها یا آبخیزی خودداری نمایند. در اعلامیه از مردم خواسته شده که برای جلوگیری از تلفات انسانی در هنگام سرازیر شدن سیلاب ها اهالی بالادست و مناطق پایین دست خبر بدهند. این در حالی است که بارش برف و باران در برخی از ولایت ها در هفته های اخیر تلفات و خسارات به دنبال داشته است. حدود 250 هزار نفر در گرد همایی ایرانیان علیه رژیم ایران در شهر مونیخ جرمنی اشتراک کردند. این بزرگترین گرد همایی علیه رژیم کنونی ایران در اروپا به شمار می رود. این گرد همایی همزمان با برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ و به دعوت رضا پهلوی فرزند آخرین شاه ایران برگزار شد. اشتراک کنندگان از کشورهای مختلف اروپایی در مونیخ گرد هم آمده بودند تا اعتراض خود را نسبت به سرکوب خشونت آمیز و خونین معترضان توسط رژیم ایران ابراز کنند. رضا پهلوی در سخنرانی خود این تظاهرات را بزرگترین گرد همایی ایرانیان توصیف کرد و گفت هدف این است که صدای مردم داخل ایران به گوش جهان برسد. او پیشتر نیز از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته بود که اقدامات عملی انجام دهد و از مردم ایران حمایت کند. ترامپ روز جمعه گفته بود که تغییر حکومت در ایران بهترین چیز است که می تواند رخ دهد، آن هم در حالی که او دومین کشتی هواپیمابر را برای افزایش فشار نظامی بر جمهوری اسلامی به خاورمیانه اعزام کرد. و در بازی مهم جام جهانی کرکت امروز یک شنبه 26 دل هند و پاکستان با هم روبرو می شوند. این مسابقه در شهر کولمبو پایتخت سریلانکا عصر امروز آغاز می شود. دیدارهای هند و پاکستان همواره با هیجان و واکنش های زیاد همراه بوده است. پاکستان در ابتدا اعلام کرده بود که بازی روز یکشنبه در برابر هند را تحریم می کند، اما بعداً تصمیم گرفت در این مسابقه شرکت کند. از سال 2022 به این سو هند 5 بار در رقابت های بین المللی بیستاوره با پاکستان روبرو شده که همه آنها را برده است. روز شنبه از گروه دی که افغانستان نیز در آن حضور دارد، تیم آفریقای جنوبی توانست نیوزلند را شکست دهد. در بازی دیگر روز گذشته انگلستان اسکاتلند را مغلوب مغلوب کرد و ایرلند نیز عمان را شکست داد. بازی افغانستان روز دوشنبه در برابر امارات متحده عربی برگزار می شود. تیم افغانستان دو بازی نخست خود را در برابر نیوزلند و آفریقای جنوبی باخته است. اما اگر دو دیدار باقی مانده را با امتیاز خوب برنده شود و همچنان کانادا روز سه‌شنبه نیوزلند را شکست دهد، شانس صعود افغانستان به مرحله 8 تیم برتر فراهم خواهد شد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری صبح رادیو آزادی خواهید شنید. مقامات آمریکایی تاکید کردند که طالبان باید هر گونه گروگانگیری شهروندان آمریکایی را پایان دهند. نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور گروگان‌ها گفته که این موضوع برای آمریکا غیر قابل قبول است. شماری از زنان تجارت پیشه افغان می گویند که طالبان اجازه شرکت و عرضه محصولاتشان در 30 نمایشگاه بین المللی در کابل را ندادند.
ما اومدیم از نزدیک گپ زدیم و مبلغ هر غرفه ما دو غرفه گرفتیم 6000 12000 از ما پول اخذ کردن، اما حال هیچ کس حاضر به جواب دادن و واپس کردن پول ما ندارد.
شماری از باشندگان ولایت تخار با استفاده از یک روش سنتی برف‌های زمستان را در گودال‌های عمیق ذخیره می‌کنند تا در روزهای گرم سال از آن بهره ببرند.
سوژه برف هم می‌گذارند، کوت می‌کنند، حتی برف لغت می‌کنند. یک نفر دو نفر خوب سعی که خوب برف با هم دیگر بچسبه. و محلش هم بسیار سرد است، وقتی که سرد باشه باز برف ساد میشه برای چندین ماه.
و کارشناسان منابع آب میگویند برفباری و بارندگی وضعیت نگرانی از ادامه خشکسالی شدید 4 سال گذشته را تا حد کاهش داده است. برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مقامات آمریکایی تاکید کردند که طالبان باید هر گونه گروگانگیری شهروندان آمریکایی را پایان دهند. آدام بوهلر نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور گروگان‌ها در صفحه ایکس خود نوشته است که در حال حاضر دو آمریکایی نزد طالبان هستند و این موضوع برای آمریکا غیر قابل قبول است. آقای بوهلر در سال 2025 دوبار در ماه‌های مارچ و سپتامبر به کابل سفر کرده و در آنجا با مقام‌های ارشد طالبان از جمله امیرخان متقی وزیر خارجه آنها و ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء دیدار کرده بود. در نتیجه این دو سفر شماری از آمریکایی ها از زندان طالبان آزاد شدند، اما بر اساس گزارش ها هنوز دست کم دو شهروند آمریکایی در بازداشت طالبان به سر میبرند. در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز معاون نماینده آمریکا تیمی بروس از موضوع گروگانگیری آمریکایی ها توسط طالبان به شدت انتقاد کرد. او گفت که طالبان مسئله زندانیان را در مذاکرات با آمریکا و سایر کشورها به عنوان ابزار فشار استفاده می کنند. خانم بروس افزود:
طالبان باید تمامی انواع گروگانگیری و بازداشت های نادرست را پایان دهند.
رئیس ارشد مبارزه با تروریسم شورای امنیت ملی آمریکا و دستیار رئیس جمهور ترامپ سباستین گورکا نیز ناوقت روز جمعه در صفحه ایکس خود نوشت: تا زمانی که دینیس کویل و محمود حبیبی به خانه باز نگردند آرام نخواهیم نشست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات مقامهای آمریکایی روز شنبه 25 دلو ادعا کرد که شهروندان آمریکایی بازداشت شده در افغانستان مرتکب تخلفات قانونی شدند و به گفته او مطابق قانون بازداشت شدند. برادر محمود شاه حبیبی، احمد شاه حبیبی نیز در گفتگو با رادیو آزادی گفت که طالبان بازداشت برادرش را رد میکنند، اما آنان باور دارند که محمود در زندان طالبان است. او بر رادیو آزادی گفت:
اطلاع که ما داریم، ما برادر ما را در کندهار نگهداری میکنه. تا یک چند وقت پیش می اطلاع ما داشتیم، چون طالبان خواستاری اما یک نفری اونا به نام رحیم است از حکومت آمریکا، و حکومت آمریکا برای ما اطمینان دادن که تا که برادر شما نباشه ما او را به هیچ صورت رها نمیکنیم با طالبا. اگر اونا میخواین که همراه ما مذاکرات کنه درباره رهایی محمد رحیم، اونا باید کل امریکایی ها را رها کنن. فعلا دو امریکایی دیگه و یک برادر ماست که جمله سی امریکایی در بند طالبا بشتر می برند.
حبیبی تایید کرد که افزون بر برادرش دو امریکایی دیگر نیز نزد طالبان در بازداشت هستند. طالبان از ابتدا بازداشت محمود شاه حبیبی شهروند امریکایی افغان را رد کردند. در برخی گزارش ها اگرچه به نقل از طالبان سرنوشت حبیبی نامعلوم خوانده شده، اما از دو امریکایی دیگر به نام های دینیس کول و پلینیس جکسون یاد شده است. طالبان در 4 سال گذشته دست کم 5 امریکایی از جمله رایان کوربت و ویلیام والاس مکنتی را در بدل رهایی یک افغان به نام خان محمد آزاد کردند. خان محمد که در امریکا به اتهام قاچاق مواد مخدر زندانی بود، در بدل رهایی این امریکایی ها رها شد. همچنان جورج گیلزمن در ماه مارچ و امیر امیری در سپتامبر سال گذشته از زندان طالبان آزاد شدند. ذبیح‌الله مجاهد پیشتر بر روزنامه نیویورک تایمز گفته بود که آنان آماده‌اند دو شهروند آمریکایی را که هنوز نزدشان زندانی اند آزاد کنند، اما در هر گونه توافق باید سرنوشت محمد رحیم که در زندان گوانتانامو نگهداری می شود نیز روشن گردد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بر اساس فرمان ملا هبت الله خانزاده، رهبر طالبان ملا محمد فاضل مظلوم به عنوان وزیر ترانسپورت و هوانوردی این گروه تعیین شده است. این را ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود بیان کرده است. ملا فاضل پیش از این در حکومت طالبان به عنوان معاون اول وزارت دفاع فعالیت میکرد. او در دوره نخست حکومت طالبان در دهه 90 میلادی یکی از فرماندهان عمومی این گروه در شمال افغانستان بود. مظلوم از افراد نزدیک به بنیانگذار گروه طالبان ملا محمد عمر دانسته می شود. او در اواخر سال 2001 توسط عبدالرشید دوستم از فرماندهان ارشد ائتلاف شمال مخالف طالبان بازداشت شد و در سال 2002 از سوی نیروهای آمریکایی به زندان گوانتانامو منتقل گردید و تا سال 2014 در آنجا زندانی بود. مظلوم سپس همراه با 5 زندانی ارشد دیگر طالبان در بدل آزادی سرباز آمریکایی باو برگدال از گوانتانامو به قطر انتقال یافت. فاضل مظلوم در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد. سخنگوی طالبان در اعلامیه خود افزوده است که ملا حمیدالله آخونزاده، وزیر پیشین ترانسپورت این گروه، به عنوان معاون اول وزارت دفاع تعیین شده است. طالبان از زمانی که دوباره بر افغانستان تسلط یافتند، برخی از وزیران کابینه و والیان را در بیشتر از 4 سال گذشته تغییر و تبدیل کردند، اما اکثر وزرای آنها از اولین کابینه موقت در سمت‌هایشان باقی ماندند و افراد از گروه خودشان هستند. پیش از این شماری از سازمان‌های بین‌المللی به شمول سازمان ملل متحد، تعداد زیاد از کشورها و خود افغان‌ها از حکومت طالبان خواستند که در حکومت خود زنان، اقلیت‌ها و به شمول تمام اقوام افراد تحصیل کرده و با استعداد را جا بدهند. اما طالبان به این خواست هیچ توجهی نکرده و بارها گفتند که حکومتشان همه شمول است.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. شماری از زنان تجارت پیشه در افغانستان میگویند که طالبان اجازه شرکت و عرضه محصولاتشان در 30 نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان عمران و بازسازی افغانستان در کابل را ندادند. این زنان که از ولایت مختلف و کابل آمدند میگویند که از قبل برای هر غرفه مبلغ 6000 افغانی پرداختند، اما با گذشت چندین روز از افتتاح نمایشگاه هنوز اجازه ورود نیافتند. حکومت طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده است. این نمایشگاه روز پنجشنبه 23 دلو در کابل افتتاح شد و تا 27 دلو ادامه خواهد داشت. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از زنان تجارت پیشه آغاز می شود.
از اینکه قدر ما از رای دور مصرف کرده آمدیم و اینجا پول پرداخت کردیم اصلا در نظرشان نمی آید.
یک زن تجارت پیشه از ولایت تخار می گوید که برای عرضه و فروش محصولاتش در سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، عمران و بازسازی افغانستان به کابل آمده، اما طالبان به او اجازه ورود به نمایشگاه را ندادند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز شنبه 25 دل و به رادیو آزادی گفت کسی پاسخگو نیست و پول پرداخت شده برای غرفه ها دوباره به آنان پرداخت نشده است.
صنایع دستی از مواد خوراک است. از ما اومدیم از نزدیک گپ زدیم و مبلغ هر غرفه ما دو غرفه گرفتیم 6000 12000 از ما پول اخذ کردن، اما حال هیچ کس حاضر به جواب دادن و واپس کردن پول ما ندارن و حتی اجازه نمیدن که ما در داخل نمایشگاه برویم محصولاتی که آوردیم به فروش برسانیم.
برخی از این زنان تجارت پیشه میگویند که بسیاری از تولید کنندگان صنایع دستی و مواد خوراکی برای معرفی و فروش محصولاتشان به این فرصت ها وابستند و محروم شدن از نمایشگاه ضربه مستقیم به فعالیت اقتصادیشان وارد میکند. یکی از آنان در کابل که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود، افزود که نبود زنان میتواند باعث شود خانواده ها نیز در این نمایشگاه شرکت نکنند.
فعلا خود غرفه دارم ولی بجای خود محرم است. من فکر میکنم در نمایشگاه اگر خانمه نباشن حتی هیچ کس اگر فامیلی را اجازه نده هیچ کس در نمایشگاه حضور پیدا نمیکنه و این نمایشگاه کلا به نقصه تمام صنایع دستی و تمام شرکت ها میباشه.
تلاش کردیم نظر عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در مورد نگرانی زنان تجارت پیشه بپرسیم، اما به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته که سومین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت ساختمان، عمران و بازسازی افغانستان به هدف معرفی ظرفیت و توانایی در بخش ساختمان، جذب سرمایه‌گذاری‌ها، تقویت روابط میان سکتور خصوصی، دولت و نهادهای بین المللی و فراهمسازی زمینه گفتگو و توسعه بازار کار برگزار شده است. زنان در حال از من ورودشان به این نمایشگاه شکایت دارند که نوردین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در افتتاح آن گفت که افغانستان به ارائه سهولت‌ها و امتیازهای لازم به سرمایه گذاران آماده جلب و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است و از تمام مردم افغانستان خواست در بازسازی کشور به گونه ای سهم بگیرند. این نمایشگاه روز پنجشنبه 23 دل در کابل افتتاح شد و تا 27 دل ادامه خواهد داشت. با اساس گزارش‌ها در سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان عمران و بازسازی افغانستان، تاجران و شرکت‌ها محصولات خود را در نزدیک به 400 غرفه برای عرضه و فروش ارائه کردند. برخی از زنان تاجر و صنعتکار افغان پیش از این به رادیو آزادی گفتند که به دلیل محدودیت‌های وضع شده طالبان، از جمله تاکید بر داشتن محرم، نتوانستند در چهارمین نمایشگاه ملی و بین المللی امام احمد حنیفه که در ماه عقرب سال جاری در کابل برگزار شد اشتراک و محصولاتشان را عرضه کنند. با گفته شماری از زنان تجارت پیشه و مالکان کارگاه‌های تولیدی لباس‌های افغانی، دستکار و انواع صنایع دستی در بیش از 4 سال اخیر با دلیل تجدید محدودیت‌ها از سوی طالبان فرصتی برای اشتراک در نمایشگاه‌های ملی و بین المللی به دست نیاوردند و به سبب نبود بازار کسب و کارشان با رکود مواجه شده است. هرچند حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است، اما پس از به دست آوردن قدرت در سال 2021 زنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و کار در بیشتر اداره‌های دولتی و غیر دولتی منع کرده و محدودیت‌های زیادی را بر آنان وضع کرده است. بیشتر دختران و زنان که از آموزش و کار باز ماندند برای پیشبرد زندگیشان و تجارت‌های آنلاین و تهیه صنایع دستی رو آوردند.
بیشتر از خبر،
در حالی که افغانستان با بحران رو به گسترش کمابی دست و پنجه نرم می کند، شماری از باشندگان ولایت تخار با استفاده از یک روش سنتی برف‌های زمستان را در گودال‌های عمیق ذخیره می کنند تا در روزهای گرم سال از آن بهره ببرند. باشندگان ولسوالی‌های مختلف ولایت تخار می گویند که از این برف ذخیره شده در فصل تابستان و در گرما به حیث آب آشامیدنی و حتی برای تهیه شیریخ استفاده می شود. به گفته کارشناسان منابع آبی، انباشتن برف در گودال‌ها هرچند حرکت نمادین و آموزنده است، اما افغانستان که در یک اقلیم خشک و آسیب پذیر قرار دارد نیازمند برنامه‌های جامع مدیریت منابع آبی است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
با تداوم زمستان و بارش برف‌های سنگین در ولایت تخار، شماره از باشندگان این ولایت برف را در گودال‌های عمیق جمع‌آوری و ذخیره می‌کنند تا در فصل گرما از آن استفاده کنند. این روش به گفته باشندگان و ولسوالی های مختلف این ولایت یک روش سنتی و کم هزینه است که سالهای سال بدین سو در برخی مناطق کوهستانی این ولایت مروج است. باشندگان این ولایت می گویند که هر سال با آغاز برفباری گودال های با عمق حدود 6 تا 8 متر حفر می کنند و برف های پاک را در آن ذخیره می کنند. این گودال ها معمولا در مناطق سایه‌دار و به دور از تابش مستقیم آفتاب ساخته می شوند و با لایه های از کاه، خاک و گاه پلاستیک پوشانده می شوند تا برف برای مدت طولانی تری باقی بماند. مسلم یکی از باشندگان این ولایت درباره این روند سنتی به رادیو آزادی گفت:
چقوری میگن دیگه یک میکنه ایره باز داخلی او مثلا از پخال برنج یا پخال شالی استفاده میکنن، پلاستیک استفاده میکنن، باز اوجا برف هم میندازن کوت میکنن، حتی برف لغت میکنن یک نفر دو نفر، خب سعی که خب برف با هم دیگر بچسبه و محلش هم بسیار سرد است، وقتی که سرد باشه باز برف استاد میشه برای چندین ماه.
او میافزاید که در فصل تابستان برخی مردم از این آب برای مواشی و نوشیدن استفاده میکنند و حتی بخش از برف را در شهر برای تهیه شیریخ و فروش میرسانند و از این طریق آید به دست میآورند. سید رحمان رحمانی باشنده ولسوالی اشکمش میگوید که مردم قریه های دورافتاده این ولسوالی به دلیل نداشتن دسترسی کافی به آب آشامیدنی در فصل گرما از همین برف ذخیره شده استفاده میکنند. او در صحبت با رادیو آزادی افزود:
از آب بسیار دور است، بعد از همه آب استفاده میکنند. یک آبم با مشکل میره و از داخل کنده از زیرش دیگه بلندش پر است دیگه و از بالاش رابطه نمیشه. بس هم 24 ساعت سرد است دیگه، هر لرزه میگیری همه تیخچال واره گشتگی است.
فرخنده باشنده رستاق تخار از خاطرات دوران کودکیش در مورد این گودال های برف چنین یاد می کند:
که به خودم شخصا با زمانی که آب نیاز می داشتم، اون مکتبی که ما بودیم اونقدر آب نداشت و ما به خاطر که آب مانیخ باشه من خودم شخصا داخلی از او کانال های برف شدم، باز جا برف می گرفتم و استفاده می کردم.
او می گوید این گودال ها بخش از خاطرات مردم محل شده و بسیار از کودکان با همین آب های سر روزهای گرم تابستان را سپری کردند. کارشناسان و محیط زیست و منابع آبی این روش را در کنار جنبه های سنتی آن از نگاه مدیریت آب نیز قابل توجه می دانند. عبدالباسط رحمانی یکی از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفت:
روشی که مردم مثلا در تخار دارند یک روش بسیار خوب و موثری هست. از این طریق شرایط ذخیره آب بالا میبرند، تن وقت برف انباشته میشه از تبخیر شدن هم جلوگیری میشه، از ذوب شدن هم جلوگیری میشه و از اینکه به صورت روانآب حرکت بکنه، روانآب سریع که نتونه جذب زمین بشه در وقتی که ما نیاز نداریم، از اون موقع هم جلوگیری میکنه. خیلی زیاد نمیتونه بروی ریچارج کردن یا تجدید مجدد آبهای زیرزمینی اندازی که یا به تناسبی که ما استفاده بکنیم مؤثر تمام میشه. این عنوان بیشتر یک نمادی هست برای حفظ آب و نمیتونه اونقدر یک راه حل مهم و اساسی باشه.
او تاکید میکند که راه حل های بنیادی تر شامل ساخت جکدم ها، توجه به حوزه های آبریز، حفظ پوشش نباتی و حفاظت از گودال ها و حفره های طبیعی است. اقداماتی که میتواند به گفته او میزان جذب و نگهداری منابع آب را افزایش دهد. افغانستان در سالهای اخیر با یکی از شدیدترین بحران های خشکسالی روبرو بوده است. کاهش بارندگی، تغییرات اقلیمی، مدیریت نادرست منابع آبی و افزایش جمعیت از عواملی هستند که دسترسی مردم به آب آشامیدنی سالم را با چالش جدی مواجه ساخته است. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP و دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا بیشتر هشدار دادند که میلیون‌ها نفر در افغانستان با ناامنی آبی و غذایی روبرو هستند و تداوم خشکسالی می‌تواند وضعیت معیشتی مردم به ویژه در مناطق روستایی را وخیم‌تر سازد. در چنین شرایطی ابتکارهای مانند ذخیره سازی برف در تخار نشان دهنده تلاش مردم برای سازگاری با شرایط دشوار اقلیمی است. تلاش خلاقانه و ریشه دار در سنت‌های محلی که هرچند بخشی از نیازهای کوتاه مدت را پاسخ می‌دهد، اما به گفته کارشناسان برای عبور از بحران گسترده آب در کشور نیاز به راهکارهای پایدار و حمایت‌های گسترده ملی و بین‌المللی وجود دارد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
کارشناسان منابع آب میگویند که تاکنون در برخی مناطق افغانستان برفباری و بارندگی خوب و در شماری از مناطق دیگر کمتر بوده، اما این وضعیت نگرانی از ادامه خشکسالی شدید 4 سال گذشته را تا حد کاهش داده است. شماری از دهاقین هم با ابراز امیدواری میگویند که قله های کوها از برف پوشیده شده و هنوز هم چند ماه دیگر از فصل بارندگی باقی مانده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
حاجی محمود یک باغدار و دهقان در قندهار است. او میگوید که 50 جریب زمین دارد که 30 جریب آن باغهای انگور و انار است و 20 جریب دیگر را گندم و سایر غلجات کشت کرده. حاجی محمود می افزاید با وصف آن که تا حال در برخی مناطق افغانستان برف و باران خوب شده، اما در قندهار بارندگی ها نسبتا کم بوده و او چشم برای باران های بهاری است. به گفته حاجی محمود، باران‌های فعلی تا حد به زمین‌ها جان داده، اما کافی نیست و در قندهار میزان بارندگی از سطح آب بند دهله معلوم است. بندی که زمین‌های ولسوالی‌های ارغنداب، ژیره، میوند، پنجوایی و دند را آبیاری می‌کند. حاجی محمود می‌گوید:
تا کنون 7 پله بند دهله از آب پر شده. این بند در مجموع 48 پله ظرفیت دارد و هنوز به پر شدن 41 پله دیگر نیاز است. تا حال در قندهار بارندگی های مانند گذشته صورت نگرفته، اما در ولایت های دیگر باران های خوب شده است.
حاجی زمره باشنده لوگر هم که در ولایت لوگر، پکتیا و پکتیکا صدها جریب زمین دارد و یا اجاره کرده، می گوید که برفباری های امسال در مقایسه با سالهای دیگر زیاد نیست.
برف و باران خوب و برابر است، آنقدر هم زیاد نیست نسبت به سالهای گذشته، ولی باز هم امیدوار هستیم. زمستان هنوز باقی مانده و قله های کوها پر از برف است.
اما کارشناسان منابع آب میگویند که امسال در مقایسه با 4 سال گذشته در بسیاری از ولایات افغانستان میزان برفباری بهتر بوده. هرچند هنوز به سطح برفباری های سال 2020 نرسیده و در برخی از مناطق افغانستان سطح آب پایین تر از عد اوسط است. اما تا هنوز چند ماهی دیگر از فصل بارندگی باقی مانده. از دکتر نجیب الله سدید، کارشناس منابع آب، میشنویم.
برفباری هایی که صورت گرفته، اما شاخص معادل آب برف که در حد یک شاخص مهم برای ارزیابی وضعیت آبی افغانستان است را بهتر ساخته و این بهبودی در حد اگر با مقایسه کنید با 4 سال گذشته، نسبت به 4 سال گذشته بهتر است. اما هنوز هم ساعات بسیار مهمی از افغانستان میزان برف کمتر داره، به خصوص در شمال شرق، در شمال و قسمت های از مرکز افغانستان هنوز هم برفباری کمتر داره. بنابراین هنوز هم در بسیار قسمت‌ها کمبود برف مشاهده میشه و خصوص در جنوب غزنی به طور مثال، در قسمت‌های بدخشان، تخار، سمنگان، سرپل، بامیان، برخی از مناطق غزنی متو که یادآوری کردم و لوگر، برفباری کمتر از حالت اوسط بوده و در بعض مناطق دیگه به طور مثال کابل، پروان، کاپیسا، جنوب غزنی، غور، هرات و برخی مناطق فرا میزان برفباری بیشتر از حد اوسط بوده تا حالا. بنان شما می‌بینید که در افغانستان در حقیقت بعضی مناطق شاهد برفباری خوب بوده، بعضی مناطق هنوز هم میزان برفباری کمتر داره. همی برفباری است که در خط آب تابستان تامین میکنه. بنان گفتم میتونیم که کاملا خشکسالی هنوز هم در سراسر کشور مرفوع نشده و ما سالهای بسیار زیاد تر سالی را باید داشته باشیم که تا خشکسالی تا اندازه تاثیراتش کم شود.
به گفته آقای سدید، نگرانی از این که سال شمسی آینده 5 سال خشکسالی پیهم باشد برطرف شده و حتی اگر پس از این هم بارندگی های کافی صورت نگیرد، خشکسالی شدید نخواهد بود و امسال در مقایسه با 4 سال گذشته سال بهتری خواهد بود. در پاسخ به این پرسش که آیا برفباری ها و باران های فعلی می تواند تأثیرات خشکسالی های پیهم گذشته را تا حد جبران کند یا خیر، آقای سدید می گوید:
می‌بینید، نه تا اگر فرض کنیم که این سال آبی بهتر باشه، در یک سال آبی نمیشه که خشکسالی های 4 سال پیاپی جبران شود. شما به خاطر جبران خشکسالی واضح است که چند سال مهمه و پیاپی ترسالی را در باید داشته باشه تا خشکسالی های 4 سال قبل جبران کنیم. از طرف دیگه زیربنا نیاز است که یا به مدیریت کنین. خب برفباری کرد در افغانستان، اما گرمی پیش از وقت که در پیش رو است، این میتونه که این برفباری را در خط آب کنه و این برف ها پیش از اینکه فصل آبیاری در افغانستان شروع شوه، این آب از افغانستان خارج شوه، به دلیل از اینکه افغانستان زیربنای کافی را به خاطر مدیریت آب برف خود نداره. تا آنوزه
دکتر نجیب الله سدید، کارشناس منابع آب، می افزاید که در دو دهه گذشته استفاده بسیار گسترده از آب‌های زیرزمینی صورت گرفته، در حالی که آب‌های زیرزمینی ذخایری‌اند که طی هزاران سال شکل گرفتند و تقویت دوباره این ذخایر به سال‌ها وقت نیاز دارد. به گفته آقای سدید، بدون ایجاد زیربناهای اساسی برای مدیریت و حفاظت آب، از جمله اعمار بندها، جیدها و موانع آبی، جبران این کمبود تقریبا ناممکن است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
مهمان آزادی.
دکتر احمدشا فرحت، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین. در قدم اول از شما خواهش میکنم اگر خودتان خود به زبان خودتان به مردم افغانستان اگر معرفی کنین. سب
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما، همکاران شما و مردم عزیز و مهربان افغانستان سلام، احترام و عرض ادب دارم. خدمت شما عرض کنم که نام من احمد شاست، تخلص من فرحت است. اول سنبله 1337 در دایی کنار پاتاب قندار متولد شده. بعد از 6 سال دوره در واقع طفولیت رفتم مکتب. مکتب من در واقع بود مکتب کاکا سید احمد قندهار و این مکتب هنوزم خوشبختانه هست به این نام مکتب کاکا سید احمد است. صنف هفتم رفتم لیسه احمد شاه بابای قندهار. برادر من چون دکتر بود، استاد فاکولته طب کابل بود، چون زندگی من در واقع برادر بزرگ من تامین میکرد، خب ما مجبورا رفتیم کابل و صنف هفت در واقع صنف 11 به لیسه نادری کابل کارتی پروان درس خواندم و صنف 12 ما باز دوباره قندهار برگشتم، باز لیسه احمد شاه بابای قندهار. سال 1354 به کانکور شرکت کردم، کانکوری که وقت ساینس و در واقع ادبیات بود، اولین سال بود که دو رشته جدا شده بود. ما به رشته ساینس شرکت کردم و نفر 17 کانکور زمان شدم و با فاکولته طب کابل هم سال 55 درس خودش رو کردیم و سال 61 هم فاکولته طب کابل خلاص کردیم.
آقای احمدشاه فرحت، ما همون ویدیوی که کوتاهی که راجع به شما نشر شده او را دیدیم، این حیران ماندیم اینقدر زیاد موافقت ها به دست آوردین. ما کدامش زودتر بگویم، شما اختراع کردین، 140 مقاله نوشتین، کتاب ها نوشتین، استاد بودین، دکترها تربیه کردین. از او خاطر از خود شما پرسان کنیم، چی چیزا باعث شد که شما به این معراج برسین؟ یعنی از کجا شروع کردین؟ به دیگه جوان ها چی توصیه میکنین؟
من در واقع سواد و خاندان و ایره، من مادرم با من یادد، من یادم است که مادرم سواد نداشت، ولی خب او زمان قرآن شریف هم میتونست بخونه. این سوره بسیار خرد قلیال کافرون و ناتای نکره، این به حساب می جنگان و این سوره با من یادد. وقت که مکتب رفتم خیلی راحت میتونستم کتاب های مکتب بخونم. در واقع اولین معلم میشه مادرم، خدا اون رحمت کنه، که اساس و بنیاد سواد من رو گذاشت. برادر بزرگتر من که فرانسه است و جراس با افغانستان جراحی میکرد، این فاکولته طب بود و بعد از اینکه فاکولته خلاص کرد استاد جراحی فاکولته طب کابل شد. خب این هم یک انگیزه بود برای من که من باید برم درس بخونم. و علت سومش هم این بود که من با افغانستان خیلی وضع اقتصادی من خوب نبود، من خیلی امکانات زیادی نداشتم که بگم خانه داشته باشه، موتر داشته باشه، درآمدی بسیار زیاد داشته باشه. ما مجبور بودیم که یک مسیر برای خود باز کنیم که زندگی خود تامین بکنیم. و این مسیر رای نبود جز درس خواندن. به دلیل ما آمد این مسیر فاکولته طب و در واقع دکتر شدیم. بعد از که دکتر شدیم خب ما او زمان تجاوز ارتش سرخ بود به افغانستان. خب برای جنبش های دانشجوی او زمان ما خوب تظاهرات میکردیم و یک سال ما اعتصاب کردیم که یک سال اصلا ما بانتون نرفتیم. و بعدش که من فاکولته رو خلاص کردم زندان شدم و در واقع از زندان که آزاد شدم و مجبور شدم مهاجرت بکنم و این مهاجرت آمدم جمهوری اسلامی ایران، چون از نظر زبان و فرهنگ یک مقدار به من نزدیکتر بود نسبت به کشورهای دیگه. خب من یک مدت تا در واقع پناهندگی درخواست پناهندگی کردم، پناهندگی قبول شد. چون ما مدرک نداشتم امتحان دادم، اینه به عنوان دکتر عمومی من قبول کرده. ما دو نیم سه سال به عنوان دکتر عمومی به یکی از شهرستانهای استان همدان من توی سرکان کار میکردم و دیدم که بهتره که ما بیم تخصص بگیریم دیگه. من مجبور شدم بیم امتحان بدم، تخصص گرفتم و بعدش فوق تخصص گرفتم و از فوق تخصص دیگه بعدش آمدم وارد دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان هیئت علمی. از سال 1373 تقریبا 32 ساله که به عنوان استاد به فاکولته طب مشهد درس میدم.
راجع به اختراعتان که صاحب جایزه شدین، اگر کم معلومات بودین، شما جایزه فردوسی را گرفتین، اگر در این مورد کم به ما معلومات بودین؟
من حدود 3-4 تا اختراع دارم که یکی هم دستگاه رطوبت سنج تنفس مصنوعی اطفال است که دستگاه رطوبت سنج درست کرده. یکی همی که یک حجرات یا سلولای است که حتما دوستان نامیره شنیدن به نام استمسل میگه، یه سلول بنیادی که امروز در تمام دنیا در واقع از این سلول یا از این حجرات استفاده بشه برای مریضی مختلف. من بسیار ساده صحبت کنم که کل وجود ما انسان ها از یک حجره یا از یک سلول تولید میشه، این میشه استمسل. این رقمی فکر میشه که ما از یک سلول یک حجره میتونیم یک انسان مثل دکتر فرات یا آقای نظر ایجاد میشه. خب ما میتونیم با یک سلول تقریبا اکثریت بیماری ها درمان کنیم. همچون ایدی توی ذهن دکترها یا پزشکا و تمام دنیا هست. یکی از مریضی هایی که در تمام دنیا هست درمانش بسیار سخت است، چی اروپا باشه چی ایالات متحده آمریکا، افغانستان، ایران، بچه هست که سلول های مغزی یا حجرات مغزی اینا تخریب میشه. اینا میگن فلج مغزی یا آمریکایی میگن سربرال پالسی. اینا در قابل درمان نیست، حالا با امریکا و کشور اروپایی هم قابل درمان نیست. ما برای اولین بار سلولای بنیادی از بند ناف بچه که تازه به دنیا آمده اینا جدا کرده و داخل نخا تزریق کرده و این سلولای بنیادی در درمان بچه در واقع یک موثریت نسبی داشت و یک مسیر باز کرد برای کسای دیگه که به این مسیر دارن کار میکنن. خوبی کار ما با مشهد کردم، تهران و کشور مختلف را که الان من میبینم، ایالات متحده آمریکا و اروپا و چین، اینا این مسیری که من در واقع باز کردم دارم کار انجام میدن و انشالله یک روز بشه که ما با این سلولای مریضی بتونیم قابل درمان کنیم. اینم به عنوان یک اختراع ثبت کرده. یک محلول به نام ORS میگه، یا محلولی که برای اسهال بچه استفاده میشه، که از دوغ ما یک محلول ORS تولید کردم که اینو به عنوان یک اختراع ثبت کردم که ممکن ما بتونیم تا یک 6 ماه یک سال بعد ایری بتونیم تولید کنیم، این تولید انبوه کنیم که از این بتونیم استفاده بکنیم. مورد دیگه قختی است که از مراقبت از نوزاد که کنار مادر نگهداری میشه به عنوان اختراع ثبت کرده. مورد پنجم هم که یک پوشش هست برام، پوشش پلاستیک بچه که به دنیا میاد اینا وقتی که نفس نمیتونن بکشن باید این یک پوشش پلاستیکی بدیم که با تمام دنیا با یک کار باید بکنیم. ما یک پوشش پلاستیکی خاص را اختراع کردیم که اینم در واقع فکر کنم 4-5 اختراع ماست که ثبت شده.
تمام اختراعات به نام شما ثبت شده؟
بله، به اختیار خودم.
خب اینا را در افغانستان چطور استفاده میتونین؟ یعنی بر افغانستان تا چه حد مفید تمام خواهد شد بر علاوه ایران؟
خب اینا رو ما باید تولید بکنیم. شما یک ایده داری، فرض کنه شما میگی که یک فلان دستگاه فرستنده ما درست میکنم، طول موجش خیلی طولانیه. خب اینه یک ایده است، اینه شما باید تولید بکنه. بعدش این اجرایی بکن، بعدش تولید انبوه کنید. ما یک موزل ما ای است که ما چون نهی که در دانشگاه چند ردیف در واقع دانشجویی ندارم، فرصت بسیار کمی دارم که گه میره سرمایه گذاری کنم یا تولید انبوه بکنم. که می یکی از اختراعات خوده که در واقع وارسی که از دوخت تولید میشه، اینه با یک شرکت ایرانی صحبت کردم قراره تولید بکنه، انشالله اگه تولید شد یک درآمدی هم ماهیانه به ما بده که خوب قرار ما تا 6 ماه یک سال بعد اینه بتنیم به تولید انبوه برسنیم. اقتراعات دیگرم بعد ما دنبالش بریم، شرکت هایی رو پیدا کنیم که تولید کنیم، یا خودم یک سرمایه داشته باشم تولید بکنم. خب ما چون بیشتر کار علمی میکنم و درس میدم، خیلی از نظر اقتصادی وضع من خیلی خوب نیست، ولی خب زندگی من تامین میشه برای خودم خوبه، ولی شرکت بیایم درست بکنم و اینا رو تولید بکنم نه. با افغانستان از نظر اقتصادی متاسفانه ما شرکت های خیلی بزرگی نداریم دیگه. ما به دنبالی هستیم که یک شرکت هایی رو پیدا بکنیم، اینو پیدا بکنیم انشالله.
بعد شرکت های بین‌المللی هم از در اروپا، در ترکیه، امریکا، با اونا تشریک مسایی نمیشه؟
میشه. خب یه بهت گفتم که باید بریم صحبت کنیم، ملاقات کنه. میرم فرض کنم امریکا میرم به خاطر مقاله که با کنفرانس ارائه میکنیم، و با اروپا میرم به خاطر کارهای علمی میرم. این کارا کارا اقتصادی است و این وقت میخواد، زمان میخواد. همین زمان و وقت رو متاسفانه ندارم.
دکتر صاحب فرهاد، مسئله جایزه فردوسی چی بود؟
بخاطر تولید دستگاه رطوبت، تولید کننده رطوبت برای دستگاه تنفس مصنوعی اطفال.
دکتر صاحب یک موضوع دیگه، بیری دندان گفتن. بیری دندان امکانش هست که از اجراها تولید بکنن یا نه؟
اینا خود بیری دندان می سلولای بنیادی را دارن، متوجه شده؟ اینا بل. خود بیری دندان شما وقت که دندان میکشه پایینیز یک سلوله است برای سلوله بنیادی. از این سلول ما میتونم هر رقم سلول یا حجره تولید بکنم. این در واقع یک علم میخواد، یک تکنولوژی میخواد. این روی کار میکنن، هم ایالات متحده امریکا کار میکنن، اروپا، کشورهای سی ایران، کشورهای چین و ژاپن اینا کار میکنن. ریسرچ و تحقیق کار بسیار سختی است. یکی از دوستان پرسید که کار تحقیق چقدر سخته. گفتم کار تحقیق مثل این رقمی سخته که مثل چشم شما را آقای نظر از استادیو ببندم به شما بگم برین خانه به خود پیدا کنه. کار بسیار سختی است. به این دلیل سالا طول میکشه که یک عالم، یک کسی که محقق است، یک کسی کار میکنه مسیر خود را پیدا کنه. صد دفعه با مشکل برمیخورم، سر ما به دیوار میخوره، از جای میفته، ولی باید بلند شم مسیر پیدا کنم. اگه جای با بمبست واقع شد کار تحقیقاتی ما، با واقعی میگم شما از این مسیر نه، یعنی مسیر بسته است. همین که میگم بسته است، خوب نمیان میرن یک رای جدید رو پیدا میکنم.
دکتر صاحب در شرایط فعلی وضعیت معارف بعد از این جنگ ها دیگه، بعد از جمهوریت بگوییم، بعد از سقوط جمهوریت، تحصیلات در افغانستان به بسیار زیاد مشکلات مواجه شد. شما چی توصیه میکنین به نسل آینده، به جوانا چی باید بکنن که با می شرایط سخت هم بتانن تحصیلات خود را پیش ببرن، مخصوصا طبقه اوناس که بسیار زیاد در مشکلات کلان مواجه هستن، چی باید بکنن؟ توصیه شما چی است؟
آقای نظر، پیشرفت هر جامعه با تعداد کسایی است که درس خواندن، با تعداد کسایی که کارشناس دارن، با تعداد متخصصین ارتباط داره. شما فرض کنید من ژاپن برای شما مثال میزنم، شما اگه بین به تاریخ و قدمت نگاه بکنه، فرض کنید مصر هزاران سال قدمت تاریخی داره، ولی این قدمت تاریخی اینا عامل پیشرفت و بهتر شدن زندگی مردم مصر نمیشه. اگه شما بیاین فرض کنیم بگیم که خب منابع طبیعی عامله، خب حالا عربستان سعودی، ونزوئلا، اینا بیشترین نفت دنیا رو داره، خب زندگیشان چطور است؟ هیچ وقت مثل یک ژاپنی، مثل یک اروپایی زندگی خوبی نداره. پس میبینیم منابع همین مشکل حل نمی کنه. شما اگه بگید سرزمین خیلی وسیع داره، خب سودان هم سرزمین خیلی وسیع و وسطی داره، اینا مشکل حل نمیکنه. پس نه تاریخ، نه سرزمین، نه منابع طبیعی، اینا عامل پیشرفت یک جامعه نیست. عامل پیشرفت جامعه عالمای او جامعه است. عامل پیشرفت جامعه کسایی است که درس خوانده. اینا برای پیشرفت جامعه مهم است. ما افغانستان ما هیچ روش پیشرفت نخواهد کرد مگر اینکه ما مؤسسه خوبی داشته باشیم، استاد دانشگاهی خوبی داشته باشیم، روی دانشگاه خود، روی بچه خود سرمایه گذاری بکنه. این است که افغانستان پیشرفت می‌کند. من تا توصیه دارم برای امارت اسلامی افغانستان. ما نصف جامعه خود که زنه است الان از تحصیل محروم کردیم و یک جبران ناپذیر به هیچ عنوان من نمیتونم اینو جبران کنم. مثلا امارت اسلامی افغانستانی خواهش دارم که در مدارس برای دخترای افغانستان باز کنه. این دختر افغانستان میتونه انسانای بزرگ بشه، هم برای جامعه افغانستان هم برای تمام جامعه بشری میتونه عمل خدمت بشه. اینا میتونه مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل ایالات متحده آمریکا، کانادا، اینا بیان چیکار بکنن جامعه افغانستان رو پیشرفت ببرن و سبب شکوفایی اقتصادی و اجتماعی افغانستان شد. برای مردم هم میخوایم بگم که ما به این سنگ لاجورد پنجشیر افتخار نکنیم، مثل اینا که ما با ارزشش افتخار نکنیم. اینا مثل یک سرمایه میمونه که به یک بانک است و این بانک شما پول خود میری خرج میکنی، با بچه خود میدی و به خرج میکنه. این بچه چیزی رو یاد نمیگیره. بچه ما اگر رفت دانشگاه، اولاد ما اگر رفت فاکولته، دختر ما اگر رفت درس خوان، یک انجینیر خوب شو، یک خبرنگار خوب شو، یک کس خوب شو، یک آنانسر خوب شو، اینا جامعه ما رو پیشرفت میده. و ما مردم افغانستان برای بارا برادر خودی سفرش داره که اگر نان خوش کم میخورن به اون بچهشان دست بخنه که ما انشالله یک جامعه پیشرفته و متمدنی داشته باشیم.
آقای احمد شاه فرهاد، در مورد تجارب مهاجرین یعنی مهاجرت خودتان هم اگر بگوین، فعلا از ایران، از پاکستان، از هر طرف خبر میرسه که از مهاجرین افغان ناراضی هستن و بعض مشکلات هست و دیتر شرایط که در ایران است، مثلا مهاجرین چطور میتونن در اونجا به تحصیلات خود ادامه بتن، یعنی کارها خوب شوه؟ شما منعیس یک نماینده افغانستان، منعیس یک فرد نمونه افغانستان، چی توصیه میکنین، چی میتونین بکنین بر مهاجرین؟
خدمت شما عرض کنم که شما هر کشوری که مهاجرت بکنید یک سختیای برای خودش داره. ما تقریبا تمام کشورهای بزرگی که شما فکر کنید، ایالات متحده آمریکا، کانادا، اروپا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، سوئیس، نمیفهم سوئد، ناروی، تمام اینا رو ما رفتیم برای کنفرانس ها با مردم افغانستان نشستیم و برخاست کردیم. هر جایی که میرید مهاجرت مشکل داره. شما فرض کنید الان به ایالات متحده آمریکا یک آقای می یک سرباز آمریکایی رو میکشه، 100 هزار افغانی که به ایالات متحده آمریکا است پای لرز میشینه، برای که پرونده اینا رو بیرون میکنه، ممکنه اینا رو دوباره اخراج بکنه. پس ما میبینیم که مهاجرت یک پروسه بسیار سختی است. شما هر کشوری بری یه همچین مشکلات داره. ما از آلمان میبینیم افغانی ها رو اخراج میکنن، از پاکستان اخراج میکنن، از ایران اخراج میکنن. پس مهاجرت یک پروسه خیلی سختی است. منتهی دو تا کشوری که الان ما میبینیم که بیشترین مهاجرین قبول کردن پاکستان و ایران، اینا واقعا خدمت کردن برای مردم افغانستان. و در ایران که ما میبینیم ما بیشترین تحصیل کرده که لیسانس گرفتن و فوق لیسانس گرفتن و دکترا گرفتن، اینا در ایرانی مدارک گرفتن. یعنی هزارها افغان لیسانس گرفتن، فوق لیسانس هم دکترا. و ما اینجا خوشبختانه میبینیم مدارک ما بسیار بزرگی هستن و الان صدها هزار مهاجر افغانی درس میخونن. و در ایران ابتدای سال یک مقدار مشکلات برای مهاجرین ایجاد شده بود برای ثبت نام بچه‌هاشون، که خوشبختانه با صحبتایی که با مسئولین ایران شد این مشکلات برداشته شده و الان هم هزاران بچه و همچنان هزاران تا دانشجو و به حساب مواصل افغانی به دانشگاه مختلف ایران درس میخونه و اینا سرمایه خوبی است برای آینده افغانستان. و ما امیدوار هستیم که پاکستان هم اجازه بده مهاجرین که درس بخونن، و تا جایی که خبر دارم اجازه میده درس بخونن، ولی یک مقدار محدودیتایی به پاکستان است که این محدودیت‌ها رو بردارن و افغانیا بتونن درس بخونن و فردا برای جامعه افغانستان مثمر ثمر واقع شد.
آقای فرهاد، ویدیو بسیار جالب تهیه شده بود، اونجا از ایرانیا پرسان میکردن راجع به شما، موافقت های شما، هیچ کس فکر نمیکردن که از افغانستان کسی باشه. بسیار جالب بود شما را که وقتی میبینن با این همه موافقت ها، مردم ایران نسبت به شما چی میگوین، چی فکر میکنن، شما چطور برخورد میکنن؟
خب من یک حدود تقریبا 3-4 دست به مشهد زندگی میکنم و وقتی که من به سرسنف میرم بچه های فاکولته رو درس بدم یا دکترای متخصص فوق تخصص صحبت میکنم، خب من لحجه دارم، این لحجه من میره کمی که با شما گپ میزنم، برای ایرانی هم میره کمی صحبت میکنم.
بله.
یک نیم ساعت اول یک مقدار گیجه که من با چی لحجه صحبت میکنم، بعدش متوجه میشن که محل افغانستان هستم. خوشبختانه جمعی ایران جمعی است که مردمش از نظر فرهنگی سطح بالایی داره و کسایی که درس خوانده باشن، کسایی که کار علمی بکنن بهشان احترام داره. معلم در دانشگاه و در سطح جامعه مردم اکثرا ما که نمیشناسه وقت که میگم ما دکتر فرهاد هستم یک احترام ویژه قائلن که خوبی چیز با ارزشی است.
دکتر صاحب بسیار خوب مسائل شما به زبان آوردین. یک سوال که همیشه پرسان میکنم، امی افغان دیاسپورا یعنی افغانایی که در خارج کشور تشریف دارن، اینا در بین خود یک تشکیلات قوی درست کرده نمیتونن. به طور مثال با مقایسه ترکیه، مثلا ترکیه میرن در جرمنی و اینجا کار میکنن، مگم مسجد دارن، تشکیلات دارن، به یک دیگه کمک میکنن، پوهنتون ها درست کردن، مکتب ها درست کردن. اما چرا افغان ها نمیتونن در بین خود یک تشکیلات قوی درست کنن، در هر ساحه یا کوپراتیو جور بکنن یا انجمن جور کنن، اتحادیه جور کنن، کار بکنن که به این مشکلات رسیدگی شود؟ چه فکر میکنین چرا این کار نمیشه؟
ما یک بحث تاریخی میتونیم بکنیم، یک بحث جغرافیایی بکنیم. اگر من بسیار خلاصه خدمت شما عرض بکنم، از نظر موقعیت جغرافیایی افغانستان مرز بین شرق و غرب،
بله،
از نظر البته قدرت ژئوپلیتیک افغانستان به هر سمت میره، اگه به سمت شرق بره تعادل برای غرب به هم میخوره، اگه به سمت غرب بیه تعادل برای شرق به هم میخوره. لذا این نقطه تلاقی شرق و غرب است. به این دلیل هم است که تمام دستگاه اطلاعاتی چی شرق چی غرب بر افغانستان خیلی سرمایه گذاری میکنه که به سمت خودشان بکشه. و این تلاقی دستگاه اطلاعاتی شرق و غرب افغانستان نمیمانه که یک ثبات برسه. و این میشه در داخل افغانستان. قومی بحثی که شما فرمودی که ما چرا نمیتونیم با هم باشیم. ما تاریخ ما به این شکلی بوده. ما موقعی که با مکتب بوده همیشه میگفتیم که به شاموت خان رفته هندوستان جنگ سومنات برای انداخته. چند تا نویفان بوت شکسته. ما جنگ پانیپت نویفان آمد چه با فلان کرده. فلان رفته به ایران گرفته. یعنی ما از روز اول به ما گفته که ما باید بجنگیم، ما باید بریم یک سرزمین بگیریم. اینو به مغز ما چی کرده؟ بعدش هم طول تاریخ نگاه کنیم، ما همیشه یک بزرگتر از خود داشته، شاه داشته، بعدش رئیس جمهور داشته. اینا همیشه در رأس قدرت بوده، یعنی قدرت مطلق دست اینا بوده. شما فرض کنید شاه افغانستان بوده، بعدش حتی رهبرای ما نگاه بکنه، ما رهبرای ما یک تک رهبره. هر از بر شما نگاه بکن، ما اسم خاص نمیگیره. از دوستان اهل تشیع ما، از دوستان اهل سنت ما، همیشه یک در رهبر بود. چطور یک حزب نمیتونه تا 40 سال رهبر خود عوض کنه؟ این نشان میده که قدرت مطلق ما میخوایم. یعنی آدمای سیاسی ما آدمای نیست که کار سیاسی بکنه، مطلق درایی میخوان. بحث دوم، و هر حزبی هم که با قدرت میاد با کسای دیگه نمیگه گفتگو بکنه، باید بشین با هم روی یک میز صحبت کنه، نقاط مشترک خود کنار هم بذار، روی نقاط که اختلاف داره اونا رو بین حل بکنه. هر کس بر اساس قدرت میاد میگن حرف ما درسته، رای ما هم درسته، هر کس که برای علیه ما اونا دشمن ما. شما فرض کن در زمان اتحاد شوروی که تجاوز کرده بود با افغانستان، عذاب کمونیست ما، هر کسی همراهشان بود خوب، هر کسی مثل ما همراهشان نبود میبرد زندان. و بی اشکال داشت. الان رهبرای ما میرقمی، الان نمیرقمی فکر میکنه. ما تا زمان به این شکل فکر بکنیم که قدرت مطلق بخواییم، اهل گفتگو نباشیم، کنار نه، همین مشکلی که ما در افغانستان داریم از نظر تاریخی در ذهن مردم ماست. و در خانواده هم اگه نگاه بکنه، شما خانواده یک پدر و یک پدر بزرگ است، بعدش پدر میشه، بچه معمولا خیلی قدرت نداره، تا پدر بزرگ میره، پدر جایگزین میشه، این شکلی میره. از نظر اجتماعی، از نظر خانوادگی ما به شکلی بزرگ شده. و در آخر اینکه ما به کودکستان و به مکتب اینا رو باید یاد بدیم. یعنی وقتی ما بچه ما میره به کودکستان، اونجا بذیر بگویم که شما به مثلا مکتب خود سنف خود پاک کنه. شما اگه یک مشکل داشتین دو ست تا بچه رو بشین بگویم، فرض کنیم بس لاین، اگه کسی کار خلاف کرد چی کار باید بکنه، اینا بشین با هم صحبت کنه، رای حل پیدا کنه. ما به کودکستان اینو یاد نمیدیم، شعر حماسی به یاد میدیم که ما انگلیس شکست دادیم، امریکا شکست داد، روسیه شکست داد. اینا با شکست روسیه و آمریکا مشکل افغانستان حل میشه. ما چیکار باید کنیم؟ ما بچه خود بگیم که یک حل، یک پرابلم، یک مشکل داره. چهار تا بچه کوچیک بشینه بگیم شما فکر کنید ما چرا خمی حل کن.
بله.
اینو ما باید به این درس بدیم. این ما این کار انجام نمیدیم. کار تیمی انجام نمیدیم. با افکار یکی دیگه گوش نمیکنیم. چون از ابتدار ریشه مشکل داریم، بالا هم که میره مر قدرت که دست ما برسه همه را قلقم میده.
دکتر صاحب، شما یک موضوع بسیار جالب گفتین که سواد از مادرتان آموختین. اساس مسئله به خیال من اینجا است، اگر مادرهای ما با سواد نشه، به خیال مسئله افغانستان هم حل نمیشه. چی میگین؟
قطعا نمیره خیلی آقای نظر. ما اولین معلم من مادر ما بود، خدا اون رحمت کنه. او قدر ای به ما قول یا الافری رو مثلا میگم قاف و پیش اللام میشه قول، اونقدر قشنگ به ما درس داده بود که ما تحل تو ذهنیمه، اصلا صحنهش تو ذهنیمه. ما اولین معلم ما چی بوده در واقع؟ مادر ما بوده. و بسیاری رو جالبتر به شما بگویم که آخرین معلم ما هم باز زن بوده.
بله.
ما زمانی که فوق تخصص میگرفتم یک خانم امریکایی به اسم خانتور پنجوانی که ایشون اصلیتش آل تانزانیای افریقا بود.
بله.
و از دانشگاه ماساچوست امریکا فوق تخصص گرفته بود و ما شاگردی خانو دکتر بودم. من این رشته اصلا خیلی دوست نداشتم، ولی اونقدر باسواد بود، اونقدر این طبابت به حساب پزشکی خوب میفهمید که ما عاشق رشته شدم. بخاطر چه؟ بخاطر سواد خوبی خانو دکتر. یعنی من بالاترین استادم به زندگی من این خانو دکتر امریکایی بود و اولینش هم مادر ما بود. شما ببینین دو تا خانم می مرا تربیت میکنه، مال خوب هستم یا بد هستم، کاری کردم نکردم، من خیلی ادعای خاصی ندارم، از کسی هیچ انتظاری هم ندارم کسی از من تعریفم بکنه خوب نکردم، مهم نیست چی کار کردم برای جامعه نمیفهم، ولی اون چیزی که با توان داشتم برای جامعه خود، چی برای مردم افغانستان، چی برای مردم ایران و دنیای کار خوب در انجام داد. نتیجه کار دو تا خانم بوده. امیدوارم کی صدایم بره دوستان به داخل افغانستان بشنون، ببینن که دو تا خانم شروع و انتهاش میتونه کسایی رو تربیت بکنه که ممکنه در آینده به سود مردم افغانستان بشه.
دکتر احمدشاه فرهاد، با می پیام زیبایتان برنامه را به پایان میرسانیم. مصاحبه را اگر شما چیز خاص گفتنی دارین به شنوندهای عزیز ما در افغانستان بفرمایین.
آرزوی افغانستان سربلند دارم، آرزوی افغانستان پیشرفته ایره دارم و آرزوی ایره دارم که ما دوباره دخترای ما دوباره مکتب برون درس بخونه و انسانای را مثل مولانا جلال الدین بلخی، سنای غزنوی، البیرونی همچون کسایی را تربیت بکنن که فردا به نفع نه تنها افغانستان بلکه به نفع جمعی بشری خواهد بود. و ما آرزوی سلامتی برای تمام مردم عزیز خود داریم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب.
مهمان آزادی.
میگومیشتنی
به هر کسر چی باشی با ما آب حیات.
رہتی تن زہی رہتی بہر کا سرچی باشی بما آب حیاتی بما آب حیاتی